با سلام و صبحخیر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های طالبان در ولایت پروان میگویند که تلاش ها برای انتقال مسافرانی که در دو طرف تونل سالنگ گیر ماندن جریان دارد. شورای سالنگ روز شنبه به دلیل بارش برف و طوفان شدید برای رفت آمد همه وسایل نقلیه بسته شد. مسافرانی که در دو طرف تونل سالنگ گیر ماندند و خبرنگار رادیو آزادی گفتند که با مشکلات جدی روبرواند. اما فضل الرحمن مسکینیار سخنگوی قماندانی امنی طالبان در پروان میگوید که تلاش ها برای نجات مسافران گیر مانده به گونه جدی جریان دارد. هنوز از سرنوشت مسافرانی که در داخل تونل گیر ماندند اطلاعی در دست نیست. در یک خبر دیگر مشنوید که در اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار به تازگی دست کم یک نفر جان داده. صدیق الله قریشی رئیس اطلاعات حکومت طالبان در این ولایت به رسانه ها گفته است که این فرد در ولسوالی لالپور جان باخته است. مقام های محلی طالبان در ننگرهار میزان خسارات مالی این سیلاب ها را زیاد خوانده. اداره هواشناسی حکومت طالبان در افغانستان بارش باران و جاری شدن سیلاب در 33 ولایت از پنجشنبه تا جمعه گذشته را پیش بینی کرده بود. این در حالی است که اداره مانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که در اثر بارندگی در 29 و 30 ماه مارچ در 7 ولایت افغانستان بیش از 1500 هکتار زمین تخریب شده. رسانه های ترکیه به روز شنبه از دستگیری 40 پناهجوی افغان خبر دادند که به گفته پلیس در یک موتر لاری عامل مواد غذایی جا به جا شده بودند. پلیس شهر اماسیا اعلام کرده که این افراد را پس از تلاشی موترهای لاری دستگیر کرد و آنها پس از طی مراحل قانونی از ترکیه اخراج خواهند شد. پلیس ترکیه گفته که این پناهجویان که بین 18 تا 25 سال هستند از شهر آغری به شهر استانبول می رفتند. قرار است که باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان امروز با حریف فرانسویش جوهان وان دی هل مبارزه کند. این رقابت ساعت 4:30 دقیقه به وقت افغانستان در چارچوب مسابقات MMA در تایلند برگزار می شود. مبارز 11 پیروزی و 6 شکست دارد، اما حریفش که از سال 2021 به این سو ورزش های رزمی ترکیبی را آغاز کرده تا حالا 4 بار پیروز شده و 2 بار شکست خورده. ایمان السفادی وزیر خارجه اردن میگوید اگر اسرائیل مسیرهای زمینی به نوار غزه را باز کند، مشکل قطعی در آنجا در مدت کوتاه حل خواهد شد. السفادی این سخن را روز گذشته در نشست خبری مشترک با همتایان مصری و فرانسویش در قاهره ابراز کرد. سازمان ملل متحد نسبت به ادامه قطعی در غزه هشدار داده و از موانع در برابر توزیع کمک به قطعی زدگان در غزه انتقاد کرده. و سازمان ملل متحد میگوید که 4 ناظر نظامیش دیروز بر اثر انفجار آوان در جنوب لبنان زخمی شدند. در این منطقه هفته هاست که تبادل آتش میان اسرائیل و جنگجویان گروه حزب الله تحت حمایت ایران ادامه دارد. سازمان نظارت بر آتش بس ملل متحد مکان شلیک این آوان را افشا نکرده، اما آژانس ملی دولتی لبنان گفته که آوان مربوط به اسرائیل است. از زمان آغاز جنگ بین گروه تنرو حماس و اسرائیل در 7 اکتبر پارسال، اسرائیل تقریبا هر روز از مرزهای خود به گروه حزب الله لبنان حملات انجام میداد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان که گفته بر اساس قانون آنها گرفتن نام حزب جرم است، واکنش های تند را برانگیخته. چرا طالبان مخالف فعالیت احزاب سیاسی اند؟ عیسی اسحاق‌زی رئیس کنگره ملی افغانستان در پاسخ میگوید
اینا از آزادی ترس دارند، اینا از صدای مردم ترس دارند، از صدایی که در اونجا منافع ملی مطرح شوه، در اونجا عدالت مطرح شوه، در اونجا مسئله حقوق بشر مطرح شوه، اینا ایراد دارند.
در ادامه از آمادگی ها برای عید سعید فطر و کم رونق بودن بازارها در شهر کابل پایتخت افغانستان به شما جزئیات خواهیم داد.
سال بسر میششتیم به خاطر از اینکه با شویه چه حداقل هیچ نشم یک ششم کرای دکان خود خوبی کشیم. حال کل ما اینم در کرای دکان خود بند میمونیم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دومین معموله کمک های بشر دوستانه روز گذشته قبرس را به مقصد نوار غزه جنگ زده ترک کرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شما را از جریان های سیاسی در عکس العمل و سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان جلوگیری از فعالیت عذاب را به نفع افغانستان نمیدانند. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلی حکومت طالبان به روز شنبه در نشست در کابل گفت که بر اساس قانون آنها گرفتن نام حزب جرم است. این مقام طالبان در ماه اسد پارسال هم گفته بود که فعالیت عذاب در کشور کاملا ممنوع است. جعفر احمدی جزئیات دارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت ده ها حزب سیاسی در این کشور متوقف شد و اعضای شماری از احزاب هم افغانستان را ترک کردند. شاه محمود میاخیل، معاون نهضت ملی صلح و مردم سالاری افغانستان، یکی از آنهاست. او فعالیت احزاب سیاسی را مهم می داند. آقای میاخیل با اشاره به سخنان تازه عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان می گوید که حاکمان فعلی برای حفظ قدرت مانع فعالیت احزاب می شوند.
در طالبان و تحریک او یا حقانی شبکه در پخپل احزاب
دید. تحریک طالبان یا شبکه حقانی اینها خود احزاب هستند. متاسفانه که اینها خود حزب ایجاد می کنند و دارو دسته دارند، اما می خواهند افراد دیگر را محروم کنند. علتش این است که آنها یک گروه دیکتاتور هستند. با دادن حقوق لازم به مردم که باید آزادی بیان داشته باشند و مردم در تصامیم در موردشان سهم داشته باشند مخالفت میکنند. این خاصیت نظام ها و گروه های دیکتاتور است که احزاب دیگر را نمیگذارند و میخواهند تنها حزب خود را بر سر قدرت نگه دارند.
نور حزبونه نپریده و یوازی خپل حزب وارش به قدرت که وسطی.
عبدالحکیم شرعی به روز شنبه در نشست در کابل گفت که بر اساس قانون آنها گرفتن نام حزب جرم است. او این سخن را هنگام ارائه وضاحت در مورد تغییر مکان بود و باش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ابراز کرد. او افزود خانه‌ای که به حکمتیار داده شده بود موقتی بود. حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار بر رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان یک مکان را برای بود و باش حکمتیار و اعضای خانوادهش در منطقه وزیر محمد اکبر خان کابل اختصاص داده است. بر اساس توافق صلح بین حزب اسلامی و حکومت مخلوع افغانستان، خانه در منطقه دارالامان شهر کابل به گلبدین حکمتیار داده شده بود. این توافق در 29 سپتامبر 2016 که یکی از ماده هایش برقراری آتش بس دائمی میان دو طرف بود صورت گرفت. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عالیه حکومت طالبان در 25 ماه اسد پارسال در برنامه حسابدهی دولت به ملت اعلام کرد که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان کاملا ممنوع است. او گفته بود که احزاب بنیاد شرعی ندارند و فعالیت آنها هم به نفع مردم نیست. اما روایت عیسی اسحاق زی رئیس کنگره ملی افغانستان متفاوت است.
مجموعه دیکتاتورها و ساختارهای توتالیتر و تامگرا، اینا از آزادی ترس دارند. اینا از صدای مردم ترس دارند. از صدایی که در اونجا منافع ملی مطرح شوه، در اونجا عدالت مطرح شوه، در اونجا مسئله حقوق بشر مطرح شوه، اینا ایراد دارن که مردم آگاهی پیدا نکنن، مردم در روشنایی نرن، مردم باید در تاریکی نگاه کنن. عذاب سیاسی میتونن به مردم روشنگری کنن، مثل که تمام دنیا همین معمول بوده.
پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ده ها حزب سیاسی در وزارت عدلیه نظام جمهوری مخلوع افغانستان رسما ثبت بود. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان، رهبران و اعضای بسیاری احزاب از فعالیت دست کشیدند. حکومت طالبان افزون بر ممانعت از فعالیت احزاب سیاسی، درهای مکاتب و پوهنتونها را برای دختران بسته، مانع کار بسیاری زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی و رفتن زنان و دختران به پارک ها، حمام ها و سفرهای طولانی بدون محرم شده است.
شنیدید که سرپرست وزارت عدلی حکومت طالبان گفته که بر اساس قانون آنها گرفتن نام از جرم است. عبدالحکیم شرعی روز گذشته در نشست در کابل این سخنان را انگام ارائه توضیحات در مورد تغییر مکان بودباش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ابراز کرد. جعفر احمدی در این مورد با ایساقزی رئیس کنگرس ملی افغانستان گفتگوی مفصل کرده که یک بخش کوتاهش در گزارش پیشتر هم شنیدین و نظرش در این مورد سخنان عبدالحکیم شرعی پرسیده که گفتگوی مفصل اکنون میشنویم.
دو اصل بسیار مهمی برای کنترل حکومت‌هایی که دیکتاتور نشن، فاسد نشن و از برنامه‌های ملی و آزادی خانه و حقوق بشر عدول نکنن، این عبارت از جامعه مدنی هست. جامعه مدنی متشکل ساختارهای سیاسی، اجتماعی، مدنی، یعنی فعالین جوانان، اتحادیه‌های صنفی، بالاخره کوپراتیوها و احزاب سیاسی. یعنی اگر قرار باشه که در جامعه ما بخوایم که حکومت ها را زیر فشار قرار بدیم که دیگه به دیکتاتوری نره، به افراطیت نره و بالاخره به طرف فساد نره، یا منافع ملی را نقص نکنه یا قوانین بین المللی نقص نکنه، جامعه مدنی جدا از حکومت و یا دولت ایجاد میشه. یعنی بدون مداخله دولت این جامعه مدنی، یعنی جامعه تنها یک رهبر نداره، رهبرای سیاسی باید از طریق جامعه مدنی باوجود به تا مردم الترناتیف های مختلف
بله.
رسیدن به یک انتخابات که رهبرای درسته برای تامین منافع ملی و پیشرفت خود انتخاب کنه. و اگر یک رهبر به کجرا میرا بیرا حرکت میکنه، مردم باید با وسیله جامعه مدنی شناسایی شود و رکن دوم دیگه میدیا ها هستن، رسانه ها هستن، که رسانه ها باید مستقل باشن و بی‌طرف باشن و عاقل باشن که تمام منافع و مزاری که علی مردم افغانستان منافع ملی قرار میگیره این را به مردم مزاری و منافعشان توضیح بتن و مردم روشنگری کنن تا مردم جلو دیکتاتوری و جلو فساد و جلوه انحراف از منافع ملی و حقوق بشر در کشور بگیرن.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان قانون احزاب در این کشور را لغو کردن و حالا هم وزیر عدلی طالبان میگه که گرفتن نام حزب جرم هست. چرا طالبان در برابر احزاب حساس هستند و مشخصا از چی حراس دارند اینا؟
آقای احمدی مجموعاً دکتاتورها و ساختارهای توتالیتر و تامگرا، اینا از آزادی ترس دارن، اینا از صدای مردم ترس دارن، از صدایی که در اونجا منافع ملی مطرح شود، در اونجا عدالت مطرح شود، در اونجا مسئله حقوق بشر مطرح شود، اینا ایراد دارن که مردم آگاهی پیدا نکنن، مردم در روشنایی نرن، مردم باید در تاریکی نگاه کنن. احزاب سیاسی میتونن به مردم روشنگری کنن، مثل که تمام دنیا همین معمول بوده. دکتاتوری هایی که در هند بوده شما دیدین که ساختارهای ایجاد شد به نام کنگرس، در اون روشنگری کردن علی رغم تمام استبداد راجاهای فاسد و حتی کلونیالیزم یا استعمار، تانستن که به مردم روشنی گری کنن و اینا را شکست بدن. هم فساد هم دکتاتوری ده. تا آفریقا من قسم بود، اپارتاید به حساب نژادی بود، ولی مردم استاده شد، رسانه ها استاده شد و شخصت های ملی و آزادی خواه هم در داخل و هم در خارج بعد از جنگ دوم جهانی به این نتیجه رسیده بودن که یگانه راه برای کشورها آزادی هست، عدالت هست، پیشرفت هست، تحقق اعلامی و حقوق بشر هست. هم در هند یک تغییرات درست آمد، هم حرکت ملی آزادی خانه و هم در افریقا. بنان ما به یقین دستم که پیوسته دکتاتور از آزادی راست دارند، از روشنگری راست دارند و تلاش دارند که در تاریکی مردم نگاه کنند تا بتانند به عمر حساب ننگین خود ادامه بتن.
جناب اساقزی، خب شماری از منتقدان هم طور استدلال میکنن که در زمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان احزاب نتانستن مسئولیت هایشان را در جامعه درست انجام بتن و بجای مسئولیت های اصلیشان اینا رفتن دنبال کارهای دیگه. چقدر موافق هستین شما؟ البته شماری از احزاب
متاسفانه احزاب در افغانستان بیشتر یا احزاب ایدئولوژیک بوده، چی چپ رادیکال چی راست رادیکال مذهبی. این احزاب متاسفانه وسیله بوده برای دیکتاتوریای طبقاتی نژادی و قومی. این نتایج خوبی نداشت. از تقریبا 40 سال به این طرف نقش احزاب متاسفانه در روند رفتن به سوی آزادی و عدالت و دموکراسی مفید مؤثر نبود، برزی که هر ساختار اجتماعی و سیاسی که در چارچوبات یک آیدئولوژی، خود آیدئولوژی دستگاه انعکاس دهنده تعصب است، چی جنسی باشه، چی طبقاتی باشه، چی نژادی باشه، چی کمونیسم، چی فاشیسم، چی فاندامنتالیسم، اینا مجموعاً جامعه را به طرف دیکتاتوری میبرن، به طرف وحشت میبرن و بالاخره راه آزادی و عدالت در جامعه باز نمیشه. از این خاطر ما به یقین هستم که ما اگر با مالفه های آزادی میخواییم که حزاب بسازیم که آزادی مدافع واقعی، آزادی برای همه، یعنی منافع ملی افغانستان تقسیم ناپذیر است، حقوق بشر تقسیم ناپذیر است، جابه تابع مسائل جغرافیایی نیست و همچنان منافع ملی افغانستان هم تقسیم ناپذیر است، تابع مسائل قومی و نژادی و جنسی و طبقاتی نیست. بنابراین اگر ما بخواهیم منافع ملی خود را تامین کنیم، باید احزاب با همین مؤلفه های ایجاد شود که هیچ کس نتواند به آزادی یک فرد تجاوز کنه، تنها اقلیت ها، نه تنها اکثریت ها تعرض کنه و آزادی را سلب کنه. بنابراین
بله،
آزادی خواهی دفاع از ارزش های انسانی و دفاع از ارزش های اخلاقی افراد است. بنابراین با این مؤلفه ها اگر احزاب ایجاد میشه، ما میتونیم که روشنگری کنن مردم و بالاخره احزاب سیاسی نقش بسیار اساسی برای تامین عدالت و صلح دائمی و بالاخره پیشرفت افغانستان ایفا کنن.
عیسی اسحاق‌زئی رئیس کنگره ملی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در حالی که 31 ماه مارچ آخرین مهلت ورود بدون ویزا و پاسپورت رانندگان موترهای باربری افغان به پاکستان خوانده شده بود، وزیر صحت و تجارت حکومت طالبان گفته که این مشکل اکنون حل شده. سخنگوی این وزارت در کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته که بر اساس توافق جدید با پاکستان، رانندگان افغان تا یک سال دیگر میتونند که با اسناد موقت به رفت آمدشان ادامه بتن. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که بر اساس توافقنامه جدید با پاکستان، رانندگان موترهای باربری تا یک سال دیگر با اسناد موقت می توانند تردد کنند. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، در کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
روی سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری ها با مدت یک سال به طور آزمایشی میان دو کشور توافق صورت گرفت که از اول ماه می 2024 تطبیق گردد.
پیش از این حکومت پاکستان هشدار داده بود که پس از 31 مارچ رانندگان افغان بدون ویزا و پاسپورت نمی توانند وارد این کشور شوند. مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید می کنند که شرط داشتن ویزا بر رانندگان افغان برداشته شده است و این یک پیشرفت مهم است. خان جان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، بر رادیو آزادی گفت:
این تصمیم برای موترهای لاری برای یک سال دیگر تمدید شده است و این موترها می توانند با سیستم قدیم تا یک سال دیگر تردد کنند. در این مدت باید توسط افغانستان و پاکستان یک میکانیزم جدید ایجاد و تصویب شود، اما در حال حاضر مشکل تردد موترها حل شده است.
فعلا ده مشکل حل شو او موتر تک را تک کوی.
شمار از تاجران افغان نیز حذف شرط ویزا و پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری را اقدام خوب برای مبادلات تجاری دو کشور می دانند و از این تصمیم استقبال می کنند. حاجی یمین، تاجر میوه تازه، بر رادیو آزادی گفت:
تمام تاجران از این تصمیم خوشحال هستند و امیدواریم این تصمیم تا پایان مهلت تعیین شده عملی شود.
زاهدالله شینواری مسئول اتاق تجارت پشاور پاکستان با استقبال از این اقدام به رادیو آزادی گفت باید یک میکانیزم ایجاد شود تا مشکلات تردد اموال تجاران به گونه دائمی حل شود. این در حال است که روز دوشنبه هفته گذشته هیئتی از وزارت تجارت پاکستان در یک سفر دوروزه به کابل آمد و نشست‌های را با مقام‌های حکومت طالبان درباره یافتن یک راه حل برای مشکلات تجاری افغانستان و پاکستان برگزار کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از آمادگی ها برای عید سید فطر در کابل به شما خواهیم گفت، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که دومین محموله کمک های بشر دوستانه روز گذشته قبرس به مقصد نوار غزه ترک کرد. محموله نخست عامل کمک های بشر دوستانه دو هفته پیش از طریق دریا وارد غزه شده بود. باز هم جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
نزدیک به 400 تن کمک های بشر دوستانه روز گذشته از قبرس به مقصد غزه فرستاده شد. سازمان های خیریه World Center Kitchen مستقر در ایالات متحده و Spanish Open Arms روند انتقال این کمک ها را تنظیم کردند. یک کشتی بزرگ و دو کشتی کوچک حامل این کمک ها بندر لارناکا در قبرس را به روز شنبه ترک و سفر 65 ساعته را آغاز کردند. این پس از تلاش‌های دیپلماتیک قبرس برای گشودن یک دهلیز دریایی به غزه انجام شد. جمعیت هلال احمر فلسطین می‌گوید که در جریان هرج و مرج اخیر هنگام توزیع کمک‌ها در شمال غزه، جایی که شاهد قحطی است، شماری از افراد جان باختند. از هفتم ماه اکتبر پارسال جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه جریان دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. این جنگ پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر پارسال آغاز شد، حمله ای که 1200 کشته بر جای گذاشت و 240 تن گروگان گرفته شدند. در ماه نوامبر پارسال در جریان آتش‌بس هفت روزه شماری از گروگان‌های اسرائیلی در بدل آزادی ده ها اسیر فلسطینی رها شدند. اما بر اساس گزارش‌ها بیش از 100 اسرائیلی هنوز گروگان هستند. سازمان جهانی صحت می‌گوید که نیاز است حدود 9000 بیمار در غزه و اطراف آن برای دریافت خدمات صحی اضطراری به مکان‌های دیگر منتقل شوند. این سازمان به روز شنبه اعلام کرد که تنها 10 شفاخانه در غزه وجود دارد که به صورت معدود فعالیت می‌کنند و هزاران بیمار از خدمات صحی محروم هستند. به گفته این سازمان پیش از آغاز جنگ 36 شفاخانه در غزه فعال بود. شاهدان عینی به روز شنبه از شنیدن صدای درگیری شدید و انفجار در غزه خبر دادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دور جدید مذاکرات میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس در مورد آتش بس در غزه را تصویب کرد. پیش از این روز دوشنبه در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که غیر الزامی خوانده شده، درخواست آتش بس فوری در غزه صورت گرفت. 14 رأی مثبت به این قطعنامه داده شد، اما ایالات متحده به آن رأی ممتنع داد. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس روز شنبه اعلام کرد که از 7 اکتبر 2023 تا کنون در غزه بیش از 32700 تن کشته و اضافه از 75000 تن دیگر زخمی شدند. منابع مستقل این آمار را تایید یا رد نکرده است.
بیشتر از خبر.
در حالی که چند روز اندک به عید سید فطر باقی مانده، شمار از فروشندگان لوازم خانه در کابل میگن که بازار کارشان رونق نداره. ای که چرا؟ خجسته کبیری جزئیات داره.
ظاهراً امسال بازارهای کابل رونق شب و روزهای عیدهای سالهای گذشته را ندارد. برخی فروشندگان لوازم خانه در کابل میگویند شور و اشتیاق مردم برای خرید وسایل خانه کمتر شده و بازار کار آنها با رکود مواجه است.
مردم امیدواریش بیشتر بود، شوق داشتند، یک شور هیجان دادند.
جواد یک تن از تاجران پرده و دوشک است که میگوید در این عید حتی پول کرای دکانش را به دست ناورده است. او درباره رونق کاروبارش در عیدهای گذشته بر رادیو آزادی گفت.
15 رمضان که میشد دیگه ما کار گرفته نمیتونستیم از مشتری را، یک تا دادش باور کو بخیت شدم وزن میکرد درازم خیر از مر بودس ما مشتری سابقه هستم که خانم دایید به پرده نمونه به توشک نمونه سال بسر میششتم به خاطر از اینکه با شوی چوا حداقل هیچ نشم یک شش ماه کرای دکان خود خوب بکشم حال کل منم در کرای دکان خود بند میمونیم.
روح الله که از 10 سال کار فروش مبل و فرنیچر خانه را میکند میگوید اکثریت مشتری هایش افغانستان را ترک کرده و سال روان چندان عایدی نداشته است.
اینه 20 رمضان است ما در 20 روز یک سید سودا کردیم که دانباخ و یوادا هم میامده که میخی مکمل سرک بند میبوده که زده ها میجاز زای مدال میری ساب سکره هیچ کس نیسته کل هی کوشش میکنن بکریزه هیچ کس در یوطن آقا علاقه مندی نمانده بشون که ما در مثال بیخی کل زده تاون روان استیم.
سید بلال یک تن از قالین فروشان در شهر نو کابل به رادیو آزادی میگوید تعداد مشتری هایش در افغانستان بسیار کاهش یافته و مردم به جای خرید قالین نو حتی قالین های کهنه ایشان را برای فروش می آورند.
کاربر بسیار کم شده. حالا مردم مالای خود کره خود می فروشن، پول از خود خرج خود ندارن. قالین چیز تزئینی نیست. پول مصرف زیاد شد، قالین می خرن، پول مصرف کم شد، قالین خود می فروشن. اقتصاد مردم به صفر است. از این خاطر ما به افغانستان هیچ فروختن نمی تونه. کس خ نمی خره.
برخی شهروندان کابل میگویند به علت افزایش بیکاری، نبود درآمد ثابت و تحولات اقتصادی حتی مصارف روزانه را به مشکل تامین میکنند.
می چند دست بیادم؟
ظرف تمام برای اشتوب میگیری؟
آره برای اشتوب.
قیمتش 200.
چی میگی تو برادر 200؟
مسکوف باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید در گذشته کارمند بانک بود و با عایدی که داشت تجلیل از عید نیز برایش خوشایند بود، اما بیکاری و نبود عاید خوشی عید را از او گرفته است.
خواب مدیر در گذشته برای عید بسیار آمادگی می گرفتیم، با شوق و ذوق پرده و دوشک نو می خریدیم، خرید می کردیم، اما حال به خاطر مشکلات اقتصادی یک چیز نو خریده نمی توانیم، حتی برای کودکان و مال باز خریده نمی توانیم.
امین الله از دیگر باشندگان شهر کابل که او نیز کارش را از دست داده بر رادیو آزادی میگوید.
این عید برای ما مثل گذشته نیست. در گذشته ما برای خود لباس می خریدیم، وسایل برای مهمان و سودا برای خانه. حال این گونه نیست. مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. هیچ چیزی در دست نداریم، کار نداریم، هر چیز با پول می شود. پول نباشد هیچ کار نمی شود. برای این هیچ امید خاص نداریم.
این در حال است که سازمان‌های مختلف بین المللی بارها با نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش دادند که میزان فقر و بیکاری و نیازمندی مردم در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. اما مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که وضعیت به اندازه‌ای که سازمان‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند خراب نیست. با این وجود بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما.
ما متقاعدین پیش روی ریاست تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 متقاعدین جمع شده بودن. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. همین متقاعدین برشان عرض کردن به طالبا که گفتن که ما عید آمد یعنی بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، این همین تقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از اموی یاشا عباده میکردیم. مسئولین طالبا آمدن کتی مود لیسا پیدا و بیدر متقاعدین بیدر مشاجره لبزیم کردن، کتیشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در انجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همی از خیرتان همی پیش روی سیاست تقاعد 4-5 متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالبا آمدن. من چیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لد کردن، بسیار کتشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که این حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلد خدا بلد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار ورزشی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. مقام‌های طالبان در ولایت پروان می‌گویند که تلاش‌ها برای انتقال مسافرانی که در دو طرف تونل سالنگ گیر ماندند جریان دارد. شورای سالنگ روز شنبه به دلیل بارش برف و طوفان شدید برای رفت آمد همه وسایل نقلیه بسته شد. در یک خبر دیگر می‌شنوید که در اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در برخی از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار به تازگی دست کم یک نفر جان داده. صدیق الله قریشی رئیس اطلاعات حکومت طالبان در این ولایت به رسانه ها گفته است که این فرد در ولسوالی لالپور جان باخته است. رسانه های ترکیه به روز شنبه از دستگیری 40 پناهجوی افغان خبر دادند که به گفته پلیس در یک موتر لاری عامل مواد غذایی جا به جا شده بودند. قرار است که باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان امروز با حریف فرانسویش جوهان وان دی هال مبارزه کند. این رقابت ساعت 4:30 به وقت افغانستان در چارچوب مسابقات MMA در تایلند برگزار می شود. و سازمان ملل متحد می گوید که 4 ناظر نظامیش دیروز بر اثر انفجار آوان در جنوب لبنان زخمی شدند.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی. سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهرزاد خوش آمدید.
در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف در رابطه با پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر هند در مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های فوتبال آسیا. در بخش دوم مصاحبه داریم با واحدالله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مقیم آلمان که تانست حریف از جمهوری چک را در سازمان اکتاگون شکست داده. و در اخیرم معلومات داریم در مورد خطرات مواد مخدر و دوپینگ در ورزش.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، فیروز مشعوف را با خود داریم. اخیرن ملی پوشان فوتبال افغانستان تانستن که هند را در خود هندوستان ببرند 2-1 و چانس صعود ما به جام ملت‌های فوتبال آسیا بسیار زیاد زنده شد و امیدواری‌های صعود ما خیلی زیاد است برای جام ملت‌های فوتبال آسیا. به این خاطر با فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و خبرنگار ورزشی و کارشناس فوتبال خواستیم صحبت داشته باشیم که در این مورد بیشتر توضیحات بدن که در این مدت کم آقای اشلی وستوود چگونه تانست تیم را منسجم بکنه با وجود از این که ستاره های بسیار درخشانه که قبلا برای تیم ملی بسیار دستاورد داشته بودن هم در تیم نبود، ولی با وجود او هم اشلی وستوود تانست این دستاورد تاریخی را کسب بکنه و ما تقریبا بیش از 10 سال میشد که هند را شکست نداده بودیم. مشروف عزیز سلام، و میشه در مورد از این که چگونه شد که افغانستان در این مدت کم آقای اشلی وستوود تیم منسجم بسازه و این نتیجه شگفتی رقم بخوره در مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های فوتبال آسیا؟
آقای شهرزاد سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب شما. بذارین قبل از این که ما فاکتورها رو بگم، به صورت مشخص 4 فاکتور عمده وجود داره. یک مشخصه کوتاه از یک مربی موفق فوتبال برای شنوندگان شما تعریف بکنم. در فوتبال و در ورزش در مجموع 2 رقم مربی وجود داره. یکی مربیانی که مدیریت خوبی دارن، یکی مربیانی که دانش خوبی رو دارن. مجموعه این دوتا با هم یک مربی خوب می سازه. ما بسیار از مربیای خوب رو داریم که دانش فنی بسیار بالایی رو دارن، اما به دلیل اینکه مدیریت صحیح و لازمه در انسجام بخشی به تیم ندارن، هیچ وقت دانش‌های تاکتیکی رو نتیجه نمیده. به طور مثال در فوتبال من رافائل بنیتس نام میگیرم، یک مربی نامدار اسپانیایی که بسیار از مربیا گفتن بنیتس مغز متفکر فوتباله، اما هیچ وقت نتیجه نگرفت. به طور مثال مورینیو یک دوره آمد نام کشید، اما هر تیمی رفت نباخت، باخت و حذف شد، ولی مدیریت خود نتونست ثابت بکنه. اشلی ویس بود مربی حال حاضر تیم ملی ما، از این دست مربیایی است که دانش مربیگری بسیار بالایی نداره به دلیل اینکه تجربه نداره، و کارنامه‌اش نشان میده که از یک فوتبال باشگاهی کلبی هندوستان آمده تیم ملی ما را بر عهده گرفته، اما مدیریت خوب داره، ساماندهی و سازماندهی خوبی را برای فوتبال بلده، چون از کشور فوتبالی میاد و اینا تاثیر داره. اصلی بس بود مهمترین فکتش مدیریت و در واقع بهتر بگم اداره سالم و به جای تیم ملی فوتبال بود. ورنه حالا میام سر فکت ها که من کوتاه بگم، چندین فکت وجود داره در پهلوی اشلی ویس بود که من فکر میکنم 80% مدیریتش هست، بلد هست در بحران چی رقم تیم جمع بکنه، و 20% دانش فنیش هست. بازگشت ستاره ها به تیم ملی فوتبال که از ارکان های اصلی است. شما دیدید دیروز گلا رو کی زد، پنالتی رو کی گرفت، درخشش از کی بود، همه همین بازیکنان بودن که تا می چند وقت پیش قهر کرده بودن و بسیاری اونا رو بی‌غیرت می‌خواندن. بازگشت امینا شد، رحمت اکبری جمله بازیکنای معترض بود، فرید سادات که پنالتی رو گرفت جمله بازیکنای معترض بود، شریف محمد جز بازیکنای معترض بود که گل پیروزی ما را زد، و توفیق اسکندری که نمایش درخشان داشت جز بازیکنای معترض بود. بازگشت اینا به تیم، حمایت تمام جانبه فدراسیون فوتبال عربستان از فوتبال افغانستان به خاطر کمپای تمرینی، خریداری تکت‌ها و انگیزه و روحیه بسیار خوبی که برای تیم ملی دادن. ما دو هفته، سه هفته قبل از مسابقه تمرین داشتیم در کمپ عربستان، تمام مصارف فیر عربستان داد. بعد از اون ما باید کمپ ده روزه داشتیم در عربستان که تمام مصارف عربستان داد. در قدم بعدی فدراسیون فوتبال هم نقش بسیار کمرنگی داره در راستای ترتیب لیست بازیکن‌ها به ارسال اونا به UFC تکیتی، بالاخره یک سری کارهای اداری انجام داده. این همین چهار فاکتور باعث شد که تیم ملی ما در واقع بتونه هند شکست بده. فراموش هم نکنیم که هند افت فنی داشته و هند سه مسابقه جام ملت‌های آسیا رو با شکست تمام کرده، در فیفا دی‌ها باخته، و تیم ما هر چقدر خوب بود هند هم از روزای خوب خودش فاصله گرفته بود.
بله، اما موضوع ای که چقدر امکان از این وجود داره که افغانستان بتونه به صورت مستقیم به جام ملت‌های فوتبال آسیا بعد از قطر صعود بکنه، چون فعلا هند فقط با تفاضل گل فعلا در جایگاه دوم جدول است بعد از قطر با 4 امتیاز. افغانستان هم 4 امتیاز داره ولی متاسفانه تفاضل گلش منفی 10 است. فکر نمی‌کنین که افغانستان بتونه کویت در بازی پیشرو یا ازش مساوی بگیره یا ببرش، چون در هر دو صورت شانس سود افغانستان خیلی زیاد خواهد شد به دور بعدی. البته به صورت مستقیم
شانسی که ما را همیاری میکنه و همراهی میکنه، مهمترینش هست مسئله که قطر هست، یعنی ما باید به پیروزی قطر در مقابل هندوستان حساب بکنیم. ساده ترین رایی است که ما باید امیدوار باشیم که هند قطعا نتیجه نگیره در دو بازی باقی مانده خودش، یعنی به قطر ببازه، چون تیم دوم فعلا هنده، چون جایگاه خوبی داره، هم امتیازش از کویت کده بالاتره و هم تفاضل گلش از ما کده بالاتره. هند یک فینال مقابل قطر داره، یک فینال مقابل کویت. ما باید در خوشبینانه ترین حالت بگیریم که قطر هند، اینه ببینید ساده ترین رای اینه که هند نباید ببره. هند اگر ببره به ضرر ماست، اما کویت دست خود ماست. کویت اگر هند ببره هم ما مشکل نداریم، ما هم به قطر ببازیم باز هم مشکل نداریم. در بازی آخر اگر ما کویت شکست بدیم، ما کوالیفای میشیم به جام ملت‌ها، تیم دوم میشیم، اما مشروط بر این که هند از این دو مسابقه خودش سربلند بیرون نیاد، یعنی به قطر به واسه که در خوشبینانه ترین حالت قطر تیم پیروز میدان میشه و بازی با کویت فکر میکنم سرنوشت ساز ترین بازی ما هست. یعنی ما روزی که ما با قطر بازی میکنیم روز 6 جون، کویت و این تاثیرگذاری کاملی گروه رو مشخص میکنن و سرنوشت گروه معلوم میکنن. اگر هند کویت برد، اون وقت کار ما بسیار بسیار سخت میشه و در واقع میتونیم بگیم بیخی 80% ما شانس صعود نداریم اگر هند کویت شکست بده.
بله، چون تفاضل گل ما بسیار ضعیف است و ما باید
تفاضل گلش خیلی بالاتره و ما اگر کویت بخی با ببریم بعید میدونم ما بتونیم اختلاف گلای خورده خود جبران بکنیم و ما تیم سوم بشیم.
ما باید حداقل 9 یا 10 گل به کویت بزنیم که محال است.
دقیقاً محال است.
بله و اگر هند، خب هند اگر قطر را ازش ببازه یک نکته است که کلگی سرش حساب میکنه، ولی بازی هند
آقای شهزاد، بازی هند و قطر روز آخره. خب ما شما به 6 جون همه چیز معلوم میشه، یعنی روز 6 جون ما با قطر بازی میکنیم، در بدبینانه ترین حالت میگیریم ما هم به قطر میبازیم. خب حالا ما بیم رویایی فکر نکنیم دیگه، زور ما واقعا به قطر نمیرسه. بیایم نگاه کنیم که ما با قطر میبازیم، اما بازی قطر یک بازی تدارکاتی خوب برای حفظ انسجام تیم برای بازی کویت. همون روزی که ما با قطر بازی داریم، کویت و هند بازی میکنه، نتیجه همون مسابقه تکلیف گروه رو معلوم میکنه که چی میشه، چون قطر صعود کرده. هر نتیجه‌ای به غیر از برد هند، مسابقه ما در مقابل کویت در در آخر بازی روز 11 جون فینال نفسگیر سود به دار بعدی مسابقات میکنه.
یک تئوری دیگه هم هست جناب مشروف که اگر ما با فرض مثال اگر هند با کویت مساوی کنه، هند 5 امتیازی خواهد شد و ما اگر با کویت هم مساوی بکنیم بازم ما سود نمیکنیم، چون تفاضل گل ما کمتر است.
نه ببینید، شما روزی که هند با کویت بازی میکنه ما با قطر بازی میکنیم، درسته؟ ما اون روز حساب نمیکنیم، ما آخرین بازی رو حساب میکنیم، چون آخرین بازی باز قطر و کویت هم با هم بازی داره. قطر رو ببخشین هند، ما روز آخر رو بعد حساب بکنیم. ما که با کویت بازی میکنیم، خب هند و قطر هم بازی میکنن، صحیح؟ ما بعد به هر حال قطر و کویت ببریم، بخی قطر رو باخته بگیریم. و گفتم هند روز آخر اینه که طالب بعد ما شما اگه باشه که هند باز قطر رو ببره، نه؟ به هر صورت همین هند کویت رو نبره مهمترین مسئله است و ما کویت رو ببره، چون قطر خب من میگم محتمل هست که بازی خود میبره. و همین دو حالت پیشبینی ما در واقع ظرفی فرضیه که ایجاد شده، عدم پیروزی هند در مقابل کویت، مساوی هم بشه گپی نیست، کویت هم ببره گپی نیست و ما کویت رو ببره، در این حالت ما مطمئنن تیم دوم میشیم و شانس ما وجود داره. و من فکر میکنم هر سه تیم به صورت یکسان شانس دارن، فقط یک تفاوتی که هست، کویت هم بازی سخت خود مقابل قطر کرده و قطر در پیش نداره، اما ما و هند قطر در پیش داره که بازم برای ما فرقی نمیکنه. ما فینال ما کویته، یک فینال ما کویت و هنده که انشاءالله هند نمیبره، فینال بعدی ما دست خود ماست که کویت رو که بعد ببریم انشاءالله.
در مورد فوتسال هم میشه که صحبت کنیم. فوتسال ما بسیار خوب بود، ما استرالیا رو بردیم، استرالیا جز تیم پنجم آسیا است، ولی در برابر تیم سیوم آسیا که فعلا تایلند سیوم شده در رنکینگ بسیار خوب بودیم، خیلی خوب بازی کردیم، ولی یک پست شما را ما در سوشل میدیا دیدیم که دیر به حال آمدیم، دیر به هوش آمدیم. دیدگاهتان را کوتاه در مورد فوتسال افغانستان هم بگوین، پیش از اینکه جام ملت‌های فوتسال آسیا هم شروع شوه عمل کرده، فوتسالیست های افغانستان خیلی خوب بود در تورنمنت چهار جانبه.
ببینید تیم ملی فوتسال ما واقعا تیم خوبیه، قدرت داره، قبلا هم بارها در این مورد ما شما با هم گفت زدیم، استعدادهای خوب ما در بین مهاجرین به لطف حضور اینا، به لطف در واقع استعداد اینا، ما تیم ملی فوتسال خیلی خوبه داریم. از این نمیتونیم بگذاریم که این تیم حاصل تلاش، حاصل استعدادهای مهاجرین ماست، نه فوتسال افغانستان، و این تیم زیر بیرق ما داره میدرخشه، ما برایش افتخار میکنیم. چالش های وجود داره، مهمترین چالش، چالش حفظ نتیجه و حفظ پیروزی است که این چالش یک خالیگاه است در تیم ملی فوتسال که بارها در موردش صحبت شده و هنوز هم دیده میشه. ما مالزی رو نیمه اول با اختلاف 3 گل میبریم، نیمه دوم بازی رو مساوی میکنه. استرالیا رو در نیمه اول 4-1 شکست میدیم، در نیمه دوم بازی 4-4 میشه، در ثانیه آخر گل برده میزنیم. این یک چالش است که حفظ پیروزی برای ما یک مشکله و هنوز تیم ملی ما به اون پختگی لازم نرسیده که در مقابل تیم‌های خیلی قوی در واقع بتونه مبارزه جدی بکنه. امروز مقابل تایلند همون تیم بود، همون کیفیت بود، دور زمین استراحت کردیم، توان و زور ما نمیرسید. تایلند میزبانه، فوتسال خیلی خوبه، بازیکن سرعتی داره، در خانه بازی میکرد، واقعا زور ما نمیرسید برش. دوره گذشته چند ماه پیش ما با تایلند در یک تورنمنت چهار جانبه بازی کردیم، اونا بهتر از ما بازی کردن و ما رو به اختلاف یک دو تا گل بردن. ولی اون چی میخوایم اضافه بکنم، تیم ملی ما واقعا ظرفیتش داره. حالا نقدی که فعلا وارده دعوت نکردن چهار تا بازیکن خیلی خوبی هستش که در دور مقدماتی بهترین عملکرد داشتن و نبود اینو واقعا احساس میشه. آقای مرتضایی از چهار تا بازیکن دعوت کرده که برای اولین بار اینا دارن تجربه میکنن تیم ملی را با هم در آستانه جام ملت‌های آسیا. این از لحاظ مدیریتی و فنی خیلی پربحثه. یعنی جام ملت‌های آسیا، جام جهانی تورنمنتی نیست که ما بازیکن ببریم اونجا بسازیم، کی بره یاد بگیره، کی بره تجربه پیدا بکنه. در جام ملت‌های آسیا معمولا تیم‌ها به پختگی رسیدن، با انسجام کامل میرن اونجا برای نمایش درخشان، برای کسب نتیجه، نه برای کسب تجربه. کسب تجربه رو ما باید بگذاریم در دوران مقدماتی، در دوران بازی‌های تدارکاتی. اما حسین موسوی دعوت نمیشه، قفار صادقی دعوت نمیشه، علی امیری دعوت نمیشه، چهار بازیکن امیدرضا حسینی دعوت نمیشه در لیگ عربستان. مربی میگه اینا رو ما دعوت کردیم نیومدن. ولی ما با بازیکنان مکرر در تماسم. از شما خواهش میکنم آقای شهرزاد که مدیر از طریق برنامه پرطرفدار خود پیگیری کنین، صدای بازیکنان رو برسانین که چرا دعوت نشدن. یک بازیکن در تیم ملی بازی میکنه، حق داره در یک باشگاه فوتبال کنه. اگه بازیکن باشگاه نراشته باشه خود انتقاد بشه که کلاب نداره. حالا که کلاب داره دعوت نمیشه. هیچ کلاب به بازیکن خود یک ما در اختیار تیم ملی قرار نمیده. در صورتی که لیگ میانمار خلاص شده، صمیمی بعد دعوت میشد، لیگ عربستان این چند روز دیگه خلاص میشه، میتونن تیکت نور بک کنن، مستقیم اونا رو بیارن به تایلند که برای بازی جام ملت ها ما از موسوی استفاده کنیم. بازیکن آماده، بدن آماده، تمرین کرده، از کلاب خود میای به تیم ملی. با اون قدرم شایستگی وجود داره که زود با بازیکنان مچه سالهای داره بازی میکنه با این بازیکنان، ولی دعوت نمیشن. از نظر من بوی خصومت‌های شخصی و سلیقه‌های شخصی مطرح شده وسط آماده در تیم ملی و این بسیار نگران کننده است و متاسفانه ما ضربهش میخوریم. مطمئن باشیم که با این تیم مقابل ایران کم میاریم، چون بازی اساس ما در گروه مقابل ایرانه. شاید بازیکن‌ها زیر تاثیر جام ملت‌ها برن. سعید معدی، نوروزی، اکبر کاظمی، مهران غلامی، رضا حسین‌پور بازیکن‌های خوبی هستند، اما چهار تا بازیکن دیگه واقعا تجربه ندارن و در جام ملت‌های آسیا تحلیل میرن. به نظر من فقط خوبه که حداقل این مسئله رسانه‌ای بشه و موشکافی بشه که این بازیکن‌ها واقعا اگر مشکل داشتن نیامدن صحیح، اما واقعا اگر راهی وجود داره برای دعوت را، تیم واقعا برانه نیاز داره. به نظر من
درست. از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل، از شما یک جهان تشکر میکنم. مشوف عزیز،
سپاسگزارم از شما آقای شهرزاد، از برنامه خوب شما. شخص شما کمیشه در راستای ورزش افغانستان صدای بسیار خوبی هستین و امیدوار هستم که برنامه ویسل همیشه داشته باشیم که پاسخگوی چالش ها و مشکلات ورزش افغانستان است. بسیار تشکر از شما.
سلامت باشین، وقتتون بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، به بخش دوم خوش آمدین. در این بخش مصاحبه داریم با واحد الله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که در آلمان زندگی میکنه و اخیراً تانست که در سازمان اوکتاگون که یکی از جمله سازمان‌های بسیار مطرح و مشهور اروپا است، حریف از جمهوری چک را حریفش برد و شکست داد و تانست که ریکارد خودش را به 8 پیروزی برساند. نژند پیش از این فقط 2 باخت داره و 7 پیروزی داشت که با این پیروزی تانست به 8مین پیروزیش برسه. نژند عزیز سلام، و گفتنی خودت به مردم چی است؟ بسیار زیاد از خودت در صفحات مجازی حمایت کردن و خودت زیاد مورد تقدیر و تشویق قرار دادن.
قلبا تشکری میکنم از خودت، حمایتای تا پشت ما بود و از تمام مردم خود، از تمام دوستای خود. تقریبا چند هزار نفر در این تالار آمده بود، به حدود 23-24 هزار نفر که تعداد زیاده. وطندارای ما از شهر و از شهرهای اروپا جمع شده بودن، آمده بودن و تشویق. قلبا تشکری میکنم با این پیروزی بزرگ که اولین دستاورد ما هم چه سازمانی بود. تبریکی میگم به تمام ملت خود و قلبا تشکری میکنم از تمام هواداران خود. انشاءالله که بتونم بازم به خیر میادین داخل شم، بازم دستاورد بگیرم، والا یک جایی هستم از پرس کنفرانس هم هست.
بسیار خوب، بسیار خوب.
امروی خودت زبی جان چون شخصی هستی که حمایت کردی، همیشه پشتیبانی از ما کردی، من میخوایم حتی خودت یک برنامه داشته باشم تا بینیندا ببینن و بالاخره همی راجع به فایت و راجع به تصمیم سازمان گپ میزنیم.
فقط یک کوتاه اگر بگویی که سازمان از فایت خودت بسیار به نظرم راضی به نظر می رسید، حمایت سازمان چطور بود؟
بله 100% ما هم در پرس کنفرانس هایی که ما فایت دومی بودم در مسابقه، در این دوره که ما در این سازمان فایت میکردم، در عکس های مرا که پوست کرد سازمان و برنامه هایی که سازمان برام داشت، دید که وقتی بینیده ما زیاد است و تشویق برام زیاد است و در وجود ما یک چیزی را دید، ما فایت ما را در بالا برد. تقریبا از نیمه مرکزی یک فایت ما پایین بودم که خوشبختانه برام یک کلون یک دستاورد شد و فعلا هم من منتظر هستم که پرس کنفرانس ما بخیر خلاص شوه که تا بتونم بخیر همین برنامه های سازمان رو ببینیم چی میشه. قرارداد برای ما 100% میتم و ما با یکی از چهارمین نفر ای سازمان در وزن خود مبارزه کنم و او رو پیروز شدم. دستاورد کنون است، تبریک میگم به ملت خود، به مردم خود، به تمام دوستای خود.
بسیار خوب، فقط پیام آخرتون بگو که در ای سازمان بخیر چی وقت سرکمربند مسابقه برگزار خواهد شد؟
خب شهزاد جان، در ای سازمان که ما را پیدا کردیم و ای برای ما یک دستاورد کلان است، زیادتر مردم و وطندارای مادری هستن که من یو سی برم. من میبینم که سازمان اوکتاگون یکی از بهترین سازمان ها دست اروپا است. خودتان شاهد هستین، خودتان در برنامه‌شان رو ببینین، رمو سیستم از یار اکسای کنین، بسیار به اکسط کلان به فایترهای واقعیت فایترهای بسیار خوبی داره که من بتانم در اینمی سازمان ادامه بتم تا سر کمربند را پیدا کنم و از ما که در فایترهای بسیار خوبی در این سازمان است که تا بتانم همین تجربات ما و همین تمرینات ما بالا برم تا ما بتانم بسر کمربند را بیافم. در اولین فایتم نمیتانم بسر کمربند را بیافم و رئیس سازمان و کسایی که در این رسی سازمان کار میکنن باید یا زبان آلمانی را بفهمی یا زبان انگلیسی را بفهمی و من این چانس را برای ما دادن که من بدون از این که کدام زبانی را میفهمم برای ما چانس دادن که من در همچی یک سازمان فایت کنم و انشالله امید ما به خداوند است که خداوند ما را پیروز داشته باشم، حمایت ما کنه و کل چیز از جانب خداوند است دیگه. باش بخیر، انشالله پیش رفته میریم، توکل به خدا.
یک موضوعی که مبارزه خودت مردم دید و فکر میکنم یک قسمت صورتت خراشیده شده بود، آیا مشکل خود جدی نیست برای شما در مسابقه که داشتین؟ آیا کدام صدمه جدی خود برای شما وارد نشده؟ اگر در این مورد معلومات بتین، چون تعداد از مردم سوالات داشتن و خواستم ما در این برنامه از شما سوال کنم.
نه شکر، آسیب دیدگیم آسیبای کوچکی است که در مبارزات دیگه صورت میگیره. یک ذره لبم از پای ما یک ذره اوگار شده که در دفاع بلوکی که من میزدم دفاع که دریفم و در اون دوم بود که یک ذره آسیب دیدم. انشالله کدام آسیب چیدی ندیدیم دیگه، جور هستم. شکر، تبریک میگم به ملت خود. موبایل ما شاید چارج خلاص کنم، انشالله که بتانم با فرصت همراهتان هم کلام شم.
اوکی اوکی، خوش باشین، با امید و موفقیت های بیشتر تار، انشالله که بخیر کمربند قهرمانی رو بگیری. خدا حافظتان، بخیر باشین.
جانم از شهزاد عزیز تشکر از حمایت های صفوات تان سعی داشتیم، حمایت های تان دیدیم در مقابل ما چی که در تمام همه فایترهای ما که مبارزه داشتن و فایت داشتن حمایت خودتان در پشت ما بوده و قلبا از خودتان تشکری میکنم.
سلامت باشین، وظیفه است. خدا حافظ، بازم تبریک باشه بر شما و کل مردم افغانستان. خدا حافظ.
سلام علیکم.
خدا حافظ.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
استفاده از مواد مخدر در میان ورزشکاران و جامعه به طور گسترده مشکل زا و خطرناک است و عوارض جانبی جدی برای سلامتی افراد دارد. در این برنامه به برخی از این خطرات و عوارض مواد مخدر اشاره می‌کنیم. آسیب به سلامتی فیزیکی یکی از موارد آن است که مصرف مواد مخدر می تواند به آسیب‌های جدی برای سلامتی فیزیکی منجر شود. از جمله آسیب به قلب و عروق، مشکلات تنفسی، ضعف عضلات و مشکلات گوارشی به صورت جدی دکتران توصیه کردند که از مواد مخدر و دوپینگ باید دوری صورت گیرد، زیرا خطر حتی مرگ را برای افراد خواهد داشت. در مورد دوم، این که مصرف مواد مخدر می تواند تاثیرات منفی جدی بر روان و رفتار افراد داشته باشد، از جمله افزایش خطر افسردگی، استراب، اختلالات خواب، تغییرات در حافظه و تمرکز و افزایش خطر افتادن در وضعیت خطرناک. این مسائل است که باید در مورد آن آگاهی دهی صورت گیرد تا مردم از مواد مخدر و دوپینگ فاصله بگیرند، زیرا به صورت خطر جدی افراد را تهدید می کند. مواد مخدر ممکن است به وابستگی فیزیکی و روانی منجر شود و باعث اعتیاد شود، که این مسئله می تواند به مشکلات جدی در زندگی روزمره، ارتباط اجتماعی و کیفیت زندگی منجر شود. از جمله می توان اشاره کرد که برای ورزشکاران مصرف مواد مخدر می تواند به تخریب کارایی و عملکرد ورزشی، افزایش خطرات زخمی شدن و از بین رفتن فرصت‌های حرفه‌ای دانست. پس لازم است تا همه از مواد مخدر و دوپینگ فاصله بگیرند. استفاده از این مواد زهری می تواند منجر به آسیب روابط خانوادگی، دوستانه و اجتماعی شود و باعث ایجاد تنش و اختلاف در ارتباطات اجتماعی نیز می گردد. همچنان برخی از مواد مخدر می توانند خطرات جانبی خطرناکی داشته باشند، از جمله خطرات تجویزی ناشی از اضافه کردن مواد دیگر، خطرات مرتبط با مصرف مواد در محیط های ناامن و خطرات انتقال بیماری های به اشتراک گذاری سوزن و غیره. با توجه به این عوارض جدی، انتشار آگاهی و آموزش در باره خطرات مواد مخدر و پیامدهای آن برای سلامتی و رفاه جامعه بسیار مهم و حیاتی است.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
تو بود